الحمد لله رب العالمين والصلاة على سيدنا محمد وآله الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. سخن پایانی در باب علم این شد که وقتی میگیم که هو عالمون، ان الله بكل شيء عليم، شما به حسب تعبیر موضوع دارید و محمولی و معلوماتی. مقصودمون از موضوع این گزاره انه تعالی هو، ان الله، مقصودمون وجود صرف نامحدود است که این وجود صرف به عین صرافت و نامحدود بودن و بساطتش، در عین این بساطت کل معلومات و کل وجودات و لوازمش که ماهیاتش باشه برای او حاضر است، به عین همین وجود صرف، به عین صرف الوجود، او کل الاشیاء است، به حکم بسیط الحقیقه کل الاشیاء. صادر اول و فیض او هم که اشیاء محاط به این صادر اول و تعینات او هستند، عین ربط به او و غیر خارج از حیطه اوست. پس همین هو، همین که به این وجود صرف اشاره میکنید، یعنی دارید به هر دو مقام اشاره میکنید، هم مقام ذات که صرف الوجود است و کل الاشیاء است، و هم این صرف الوجود کل الاشیایی که فیضش عین ربط به او و عین فقر به او و غیر خارج از حیطه اوست. پس یعنی ذات حاضر است برای ذات، و در این حضور همه امور هم به نحو بسیط در عین این وجود مطلق به معنای کل الاشیاء، و هم همه این فقرا و ظهوراتی که عین الفقر است به معنای عدم خروج از حیطه او حاضرند. ما هم در علم همین رو می‌خوایم. ما در علم آشکاری معلوم برای عالم را می‌خواهیم. در هر دو مقام، هم به عین صرافت ذات و هم به عین عدم خروج چیزی از حیطه او، همه امور برای او حاضر است. اون نکته آخر را هم گفتیم که صرف الوجود فیض از حیطه او و در سوق اوست، و به عین همین بیان که فیضش از سوق خودش و از ناحیه خودش است، هیچ وجودی هم خارج از حیطه وجود مطلق نامحدود نیست. این حاصل مطلعی بود که با توضیح بیشتر جلسه پیش گفتیم. این قسمت آخر متنش، مونی رو بخونیم بعد بریم سراغ مطلب دیگر. فلما کان الواجب تعالی تاماً و فوق التمام، واجب تام است، یعنی حالت منتظره نداره، فوق تمام است، چون به وجود آورنده موجوداتی است که اونها تامن، مثل عقول که حال منتظر ندارن، اونا محدود است، حد وجودی نداره. پس فوق تمام است، یعنی علاوه بر که هیچ فعل، هیچ قوه‌ای در اون نیست، حال منتظر نیست، وجودش هم نامحدود است و به وجود آورنده موجودات تام. فاذا قلنا انه يعلم الاشياء، همین که میگیم او عالم است، اردنا به موضوع هذه القضیه، الوجود الصرف، اعنی الوجود المجرد عن المجال والمظاهر الذي ببساطته يحضره كل الوجودات به نحو اعلا. با این گزاره ما به دو مقام اشاره میکنیم. هرگاه شما میگید خدا آگاه است، عالم است، به دو مقام اشاره میکنیم. مقام اول اینه اردنا به موضوع این قضیه، مقصودمون اینه وجود صرف یعنی وجود مجرد از مجلا و مظهر که با همون بسیط بودنش، بسیط الحقیقه بودنش، کل الوجودات است به نحو اعلا. پس اشاره به مقام ذات کردید، اشاره به ظهور ذات و مقام فعل هم کردید، یک ویرگولی، یک چیزی، نقطه‌ای باید بگذارید بعد از اون به نحو اعلا. و الفیض المقدس و الاقدس من صغعه و ربط محض بهی، صادر اول هم این ربط به خداوند است. پس شما وقتی گفتید هو یعلم الاشیا، مقصودت از موضوع این گزاره وجود صرفی است که بسیط الحقیقه کل الاشیا است، از سوی صادر اول هم این ربط به اوست، خارج از حیطه او نیست. فیرجع مفاد القضیه الی ان الذات حاضرتون للذات، ذات خودش بر خودش حاضر است، به عین حضورش بر خود و برای خود اشیاء هم برش حاضرن در دو مقام، هم در مقام بسیط که مقام ذات باشه، هم مقام ظهور تفصیلی که عین ربط به ذاته. فیرجع مفاد قضیه برمیگرده به این که ذات حاضر است برای ذات، ای غیر منفکت عن نفسه به حیث و ینتوی العلم بالغیر فی هذا الحضور. به عبارت دیگر او خودش خودش است. همین که میگه خودش خودش است، اگر اون خود را به عنوان اون وجود صرف مطلق نامحدود شناختی، اینجوری بشناسی، نه که خودش خودشه، همه میفهمند خودش خودش است، هر چیزی خودش خودش است، اما این خود را باید بشناسی که این خودی که خود است، یعنی وجود مطلق نامحدود، اگر کسی حق را به عنوان وجود مطلق نامحدود شناخت، یعنی ختم کلام، دیگه چیز دیگری نمیخواد، وجود مطلق نامحدوده، دیگه چی میخوای؟ علم به غیر میخوای؟ او در مقام ذات بسیط الحقیقه کل الاشیاء است، چون نامحدود. علم به غیر در مقام فعل میخوای؟ این فعل این ربط به او خارج از حیطه این ذات نیست، این بازم همون برمیگرده دوباره به ذات، از خودش خودش است. قبلا اشاره کردم اون روایتی که اول جامع المقدمات میخواندم، اول العلم معرفت الجبار، همه ی حرف همین است. جبار اون که جبران کننده همه چیست، یا من یکفی من کل شی ولا یکفی من هر شی، او هم علم همه است، هم قدرت بر همه است، با هر کمال دیگری که تصور همون است. پس مفاد این قضیه که خداوند علم دارد، عالم است، کل شیء علیم، مفادش برمیگرده که ذات حاضر است برای ذات، یعنی منفک از خودش نیست، به طوری که علم به غیر در همین حضور است. این تمام. خب یه جمله شما اینجا گفتی به عنوان مقام دوم، گفتی مقام اول مقام علم ذاتی، مقام دوم علم فعلی که خارج از حیطه ذات نیست. یه نکته در مورد این که یعنی چی که میگید این فیض خارج از حیطه او نیست، خب حالا که باشه چه اشکالیه؟ اگر این فیض خارج از حیطه ذات باشه، معناش اینه که وجود مطلق نامحدود نباشد. به این همین بیان هم معلوم میشه که هیچ وجودی خارج از وجود حق نیست، بلکه به این وجود حق موجود است. باز قوه واهمه اینجا یه توهمی میسازد، مراقب این راهزنی های واهمه باید. وقتی که میگیم هیچ وجودی یا فیض خارج از حیطه ذات حق نیست، قوه واهمه یک فضای نامحدودی توهم میکند که اشیاء درون این فضا هستن، مثل ما که الان ابدانمون درون این فضاست. خب هیچ چیزی خارج از این فضا نیست. کسی توهم نباید بکنند که یعنی ذات خداوند که میگیم وجود مطلق نامحدود، یعنی مثل یک فضای نامحدود که درون او اشیاء هستن. وقتی میگی وجود مطلق نامحدود یعنی وجودی در جنب او ولو کوچک قرار ندهی، ولو داخل این وجود وجودی دیگه قرار ندهی، مثل که داخل این فضای موجود دیگه غیر از فضا قرار گرفته است. اینجوری کسی توهم نکنه. اون چرا که ما موجود و مخلوق مینامیم او موجود است به وجود خداوند، نه وجود کوچکی در کنار وجود خداوند یا داخل وجود خداوند. پس غیر او وجودی نیست، و الا غیر او وجود فرض کنی چه داخلش چه خارجش معناش محدودیت است. و لو لم یکن الفیض من سقعه لزم ان یتصور ما هو اکمل من الواجب تعالی عن ذلك. اگر فیضش و صادر اول از سقع او و از حیطه وجود او نباشد، لازم میاد که ما بتونیم تصور کنیم چیزی که اکمل از واجب است. لان الوجود المأخوذ به حیث یکون الفیض من سقعه اکمل من الوجود المأخوذ محدودن فیم بقی ان یکون ذلك هو الواجب. اگر شما وجود رو اینگونه ملاحظه کنید که فیض از سقع اوست، یعنی هر چه به عنوان خلق است در حیطه وجود خودش و به وجود او موجود است، این با عدم تناهی سازگاره. این معنا اکمل است از اون وجودی که محدود اخذ شده باشد. یعنی میگه خدا یکی، فیضش و صادر اول و بقیه اشیاء هم اشیاء دیگری، اینا هم موجودن به وجود خودشون، او هم موجود است به وجود خودش، البته او خالقه. این میشه محدود. فینبغی که اون نامحدود واجب باشد. و به عین همین بیانم معلوم میشه هیچ وجودی خارج از وجود حق نیست. و من هازا یعلم ان لا وجود خارجن ان هیتت وجوده. فقط مسئله این است که به معرفت حصولی اولا و به علم حضوری ثانیا این حقیقت ابدی ازلی را کسی شهود کند. یعنی معلوم است که همه امور موجود به وجود حق است، در این که حرفی نیست، هر چیزی موجود به وجود حق است. باید این را اولا در مقام معرفت و حصولی و برهانی یقین برسه انسان، بعدم شهود کنه، و الا چیز جدیدی قرار نیست رخ بدهد، چیز جدیدی پیش نمیاد. اگر کسی به شهود این معنا رسید، این رو شهود میکنه که از قبل هم همینطوری بوده، یه حقیقت بوده، او فقط متوجه نمیشود. مثل کسی که خوابه، کسی که خواب است اگه بیدار شد میفهمد که از قبل هم این بدن همون جایی بود که الان هست، چیز جدیدی حاصل نشده، فقط معرفتش فرق کرده است. گفتم به کام وصلت خواهم رسید روزی، خود دنبال اینه که ما برسیم. گفتا که نیک بنگر شاید رسیده باشی، دنبال این نباش که میخوای به یک جای دوری برسی، هست با توی تو در حیطه او هستی، فقط با چشم باز بشه، حالا جایی قرار نیست برود. ما تا اینجا این بیان تفصیلی با توضیحات و مقدمات مفصل در مورد مسئله علم الهی گفتیم. این را مکرر در مکرر برای خودتون به لحاظ شخصی مرور کنید که مسئله واضح بشود. یکی از جنبه های وضوح مطلب این است که اون اقوال مخالف هم شناخته بشه و وجه بطلان اون اقوال هم معلوم بشه. از جمله این اقوال که خیلی هم معروف و مشهوره، همین حرف مشایین، اینا چه استدلالی داشتن برای که علم حصولی ارتسامی برای حق تعالی اثبات میکردن؟ آیا به مفاسد این نظر توجه نمیکردن؟ استدلال مشایین برای اثبات علم ارتسامی اینه که میگفتن اشیا به حصر عقلی از سه صورت در مقام معلومیت خارج نیستن. یعنی ما قبول داریم که میگیم همه چی معلوم خداست دیگه، یعنی که قبول داریم. حالا که میگیم خداوند عالم به هر شیء است، به حسب احتمال سه تا احتمال فقط. و باز از اون طرف این که اشیا معلومن، همه چی معلوم است، از ازل معلوم است، از مقام قبل از آفرینش. یا این که اشیا معلومن یعنی نه شیئیت وجودی و نه شیئیت ماهوی دارد، یا شیئیت ماهوی دارد فقط، یا هم شیئیت وجودی هم ماهوی. سه تا احتمال. حالا برای که این سه تا احتمال معلوم بشه، توجه کنید، یادآوری کنیم مقصود من این شیئیت ماهوی و وجودی چیه. به خاطر دارید در اول بحث اصالت وجود میگفتیم ما از تمام امور دو تا مفهوم، دو دسته مفهوم به ذهنمون میاد. یکی مفاهیمی که حاکی از چیستی شیء است، بهش میگیم ماهیت. و یکی مفهومی که از بودن و واقعیت شیء خبر میده، میگیم مفهوم وجود. پس شما به هر چه اشاره و توجه کنید در ذهنتون، این مشارون الی، این چیزی که بهش توجه کردید، یا مقصودتون واقعیت و تحقق و بودن شیء است، یا چگونگی و چیستی شیء است. به حصر عقلی هیچ مفهومی وقتی به اشاره میکنه به چیزی، از این دو امر، از این دو حالت خارج نیست. ما دو صرف مفهوم داریم دیگه. پس شیء هرچه، حالا اینقدر دیگه این دایره شیء وسیعه که حتی به خودش هم باید به واسطه خودش اشاره کنید، به چیز دیگه نمیتونه اشاره کنید. میگیم هر چیزی، هر چه بهش اشاره کنیم، اشاره هم یعنی اشاره ذهنی، یعنی بهش توجه کنیم، تصورش کنیم. شما هر چه تصور بکنید، یا مقصودتون این است که چیستی و چگونگیش رو دارید تصور میکنید، یا بودن و تحققش رو. این میشه شیئیت وجودی، شیئیت ماهوی. پس امر شیئیت منحصر است در وجود و ماهیت. عدم هم که معلومه، فقط لفظ است و یه مفهوم پوچ، هیچ ربطی به واقعیت خارجی ندارد. خب حالا ما که میگیم خداوند از ازل به همه امور و به همه اشیا آگاه است، یا مقصودمون اینه که این معلومات نه شیئیت وجودی دارن نه شیئیت ماهوی، معلومن، خدا از ازل به همه چی علم داره، ولی این معلوم هم شیئیت وجودیشو برداری، هم شیئیت ماهویشو برداری، هر دو رفع بشن. این یک احتماله. یا اینه که شیئیت ماهوی رو فقط اثبات میکنیم دون الوجود، یعنی ماهیتی اثبات میشود به عنوان معلوم ولی بدون وجود، و یا ماهیتی به عنوان معلوم اثبات میشود با وجود. پس سه تا احتمال بیشتر نیست. اون احتمال اول که واضح البطلانه، همواره همه میفهمن که معدوم محض قابل تعلق علم نیست. المعدوم المطلق لا یخبر عن، معدوم که معنا نداره علم بهش تعلق بگیر. معدوم به چه معنا؟ به معنایی که نه شیئیت وجودی داشته باشد نه شیئیت ماهوی. این میشه عدم مطلق. و عدم مطلق چیه که ما بهش علم داشته باشیم؟ چیزی نیست. پس این که بگیم خداوند از ازل به همه امور علم دارد، و در کنارش بگیم مقصودم اینه که نه شیئیت وجودی و نه شیئیت ماهوی، هر دو رو سلب کن، این معناشه که معدوم مطلق بدون این که تمایزی از یکدیگر داشته باشد، در این حال معلوم هم قرار گرفته باشه. این واضح البطلان. احتمال دوم، بگیم شیئیت داره. حالا شیئیت چند جور قابل تصوره؟ بگیم فقط ماهیتش ثبوتی دارد بدون وجود. یعنی شما برای ماهیت یک نحوه از ثبوت قائل بشوید ولی وجود نداشته باشه. این میشه اون حرف معتزله که میگفتن ماهیات ثبوتی دارن بدون وجود. معناش اینه که معدوم در عین معدوم بودن ثابت باشد. حرف معتزله هم همین. این هم که غلطه، چون معناش ثبوت الماهیه دون الوجود است. احتمال سوم این که بگیم هم ماهیت و هم وجود شیئیت دارد، یعنی اثبات میکنید و میپذیرید که اشیا که معلوم الهی از ازل هستند اینا ماهیتن و وجودن ثابتن. حالا باید تبیین کنیم که نحوه وجودش چیه. این چیزی که معلوم خداست از ازل و خداوند از ازل به او علم دارد، به حقیقت اشیا، به ماهیات اشیا علم داره، نحوه وجودش چگونه است؟ از دو صورت خارج نیست. یا این چیزی که وجود دارد و معلوم خداوند است از ازل، قائم به ذات خداوند هست، یا قائم به ذات او نیست. مقصود از این که قائم به ذات او نیست یعنی که معلول مستقله، معلول است، نه قائم به ذات که یعنی استقلالی در وجود دارد و واجب الوجود به ذاته، یعنی صفت نیست برای خداوند. منظور این. پس دو صورت بیشتر نیست. ماهیات اشیا از ازل معلوم خداوند هستن، نحوه ای از وجود دارن. این نحوه وجود یا قائم به ذات خدا و مثل صفت و مثل عرض برای خداست، یا هم قائم نیست. اگر قائم به خداوند نیست یعنی چی؟ یعنی مثل صفت برای او نیست، مثل عرض نیست، یعنی پس به وجود خارجی موجوده دیگه، مثل همه مخلوقات. مخلوق صفت خدا نیست، به این معنا میگیم قائم به خداوند نیست. این نحوه وجودش یا به وجود تجردی است یا به وجود مادی. یعنی این اشیاء مادی به همین نحوه وجود مادی از ازل موجودن و معلوم خدا هستن. این که با حدوث عالم و حدوث اشیاء سازگار نیست، اشیاء به ضروره حادثن، ازلی نیستن. پس این که میگیم خداوند از ازل آگاه به اشیاء است و اینها هم نحوه وجودشون قائم به ذات و صفت برای ذات نیست، به وجود خارجی موجودن، یعنی با همین وجود مادی خارجی از ازل موجودن تا متعلق علم هم قرار بگیرن، این معنیش ازلیت عالم میشود. این غلطه. اگه بگیم به وجود تجردی موجودن، یعنی اشیا به این وجود مادی موجود نیستن بلکه به وجود تجردیشون، به خاطر دارید افلاطون میگفت هر شیئی غیر از این صورت مادی زمینیش صورت تجردی الهی دارد، یعنی مسل. اون میگفت اشیا مسل دارن دیگه، اصلی ریشه‌ای در عالم اله دارن، در این حال غیر از وجود خداوندم هست، یعنی صفت برای خدا نیست. پس اگر اشیا بخواهد وجود خارجی داشته باشد تا متعلق علم الهی باشد، معلوم قرار بگیرد، یا به وجود تجردی یعنی وجود مسل موجودن، یا به وجود مادی موجودن. اگه به وجود مادی موجود است یعنی ازلیت عالم، این غلطه. اگه به وجود تجردی موجودن یعنی مسل. مشایخ میگن ما مسل رو که ابطال کردیم در جای خودش، اونم که غلطه. پس این فرض که اشیا شیئیت وجودی عینی داشته باشن، یعنی قائم به ذات خدا نیستن، دو احتمال فقط داره، یا به وجود مادی یا وجود تجردی، هر دوش غلط است. پس کلن این که اشیاء معلومه از ازل معلومن و به وجود عینی موجود باشن، این با هر دو فرضش غلط است. میمونه اون فرض اول که اشیا از ازل معلوم خداوند هستن، اما نه به وجود عینی، به وجودی که قائم به خود خداوند است. حالا اسمشو بذاریم وجود ذهنی، اشکالی نداره. مقصودمون اینه که نحوه وجود قائم به خداوند است، مثل صفت، مثل عرض، یه چنین چیزی. اینم دو گونه قابل فرضه، دو احتمال میشه داد. یا این که این اشیاء معلومه به معنای صور قائم به ذات باشند، این یک احتماله. یا این که بگیم اشیاء معلومه متحد با ذات خداوند هستند، مثل اتحاد عالم و معلوم. این غلط است که بگیم اشیاء به لحاظ ماهیت متحد با خداوند هستند و به لحاظ وجودی متحد با خداوند هستند، مثل اتحاد عالم معلوم باشه. اینم ابطالش کردیم در جای خود. پس یک احتمال فقط میمونه که اشیایی که از ازل معلومن و باید یک شیئیت وجودی و ماهوی برش اثبات کنی، اثبات این شیئیت وجودی و ماهویش به نحو همین صور مرتسمه است، این صورت‌های علمی متکثر زائد بر ذات و قائم به ذات. این یک استدلال مشایینه برای اثبات علم ارتسامی حصولی. پس خوب اساس استدلالش رو دقت کنید. میگن آیا اشیایی که از ازل معلومن برای خداوند، لا شیئیت وجودن ولا ماهیتن لها، این یک احتمال. بگیم براش فقط شیئیت ماهوی است بدون وجود، بگیم براش هم شیئیت ماهوی است و هم وجودی. دو احتمال اول که غلطه، چون رفع شیئیتین وجودی ماهوی یعنی عدم مطلق، این که معلوم قرار نمیگیرد. اگه بگیم فقط شیئیت ماهوی دارد بدون وجود، میشه ثبوت معدومات، میشه حرف معتزله، اینم که غلطه. پس به ناچار باید بگید لها شیئیت الوجود و الماهیه معن، این اشیاء معلومه از ازل هم شیئیت وجودی دارد هم شیئیت ماهوی دارد. حالا تبیین کنیم که این شیئیت وجودی و ماهوی چیه. ماهیتش که معلومه، حقیقتش، نحوه وجودش باید مشخص کنیم. این نحوه وجودش یا وجود خارجی است یا وجودی که مثل ذهن قائم به خداوند است. اگه وجود خارجی باشد به نحو تجردی یا به نحو وجود مادی، تجردیش یعنی مصول، مادیش یعنی این اشیاء از ازل وجود داشته باشن، این هر دوش غلطه. پس بعد بگیم این وجودی که برای ماهیت اشیاء از ازل اثبات کردیم به یه گونه قائم به خداوند است، نه که خودش معلول خارجی باشه. حالا که قائم به خداست، یا به نحو اتحاد عالم و معلوم و امثال اینهاست، یا به نحو صورت‌های علمی قائم به ذات، از باب اتحاد عالم و معلوم و اتحاد خدا با ماهیات اشیا باشه که غلطه، میمونه همون یک فرض. خب میگن ما مطلوبمون همینه، ادعای ما مشایین این است که اشیا از ازل ماهیتشون به وجود حق موجود است به معنای اعراض زائد بر ذات و قائم به ذات، به عبارت دیگر صور مرتسمه. فثبت المطلوب.
چرا اون هست که عرضشون چارمی رو نیاوردن یا شیئیت فقط وجودی دارد؟
خب اون که دیگه بازار بطلان دیگه، این که چیزی وجود دارد ولی ماهیت، برای همه فرق نمی کنی. مثل این میونه که بگیم مثلا حس مواد ثلاث عقلیه، چون هر شیئی یا اقتضای وجود داره یا اقتضای عدم داره یا نه اقتضای وجود عدم، بعد بگی خب احتمال چهارم هم هست، هم اقتضای وجود هم اقتضای عدم داشته باشه.
نه
اینجا هم همین،
شیئیت ماهوی فقط داره،
همینو میگم،
شیئیت وجودی فقط داشته باشه.
خب همین دیگه، وقتی چیزی شیئیت وجودی فقط داشته باشد بدون ماهیت، پس باز ذات نداره دیگه، چیستی نداره، معناش این میشه دیگه. متوجه شو این اشکالش چیه؟ اگر چیزی وجود دارد بعد بگی ماهیت نداره، این چیه پس؟ وجود بدون ماهیت که معنا نداره، مگر واجب الوجود باشه. شما سخن تو در مورد چیه؟ در اشیاء معلومه، اینا چیستی دارن، اینا رو میگید معلوم خدا، یه چیزی هن. خب یه چیزی هستن ولی هیچی نیستن، یعنی ماهیت ندارن، یعنی ذات ندارن، وجود دارد ولی ذات ماهوی ندارد، این که معنا نمیده، لذا جز اون احتمالا نمیاد دیگه. این استدلال مشائین بود برای اثبات مطلوب. واضح؟ مرحوم ماجی میگه این استدلال که میگن علم الهی یا این یا این، یک جواب نقضی دارد و یک جواب حلی. جواب نقضیش اینه که در مورد قدرت چی میگید؟ آیا همونطور که علم مستدعی معلوم است، قدرت مستدعی مقدور هست یا نیست؟ مگه قدرت مثل علم جز صفات حقیقی داره اضافه نیست؟ درسته؟ علم معلوم میخواد، خب قدرت هم مقدور میخواد. شما گفتید چون علم معلوم میخواد، این معلوم یا شیعیت وجودی داره یا ماهوی داره، استدلال کردید. اینجا هم میگیم خب قدرت خداوند هم مقتضی مقدور است. مقدور چیه؟ مقدور نباید ازلی باشه؟ نباید یه شیعیت داشته باشه؟ آیا این جمله صحیحه بگیم خداوند از ازل قدرت بر مکونات دارد، یعنی بر مادیات؟ این درسته یا غلطه؟ خب درسته، خدا از ازل قدرت داره. قدرت هم که مقتضی مقدور است، قدرت بدون مقدور که معنا نمیده. تازه اینجا اشکال بالاتره، چون شما علم رو با صورت حل میکردید، میگفتید صورتش الان میاد، صورتش مثلا ازلیه، معلومش بعدن حادث میشه. ولی در مورد قدرت یه حرف رو نمیتونید بزنید، بگید که صورت مقدور از ازل باشد، خود مقدور بعدن باشه. چون ادعا در مورد قدرت اینه، میگه خدا از ازل قدرت بر مادیات دارد، نه که بر صورتش قدرت دارد، بر خودش قدرت دارد. خب پس با این استدلال شما که در مورد علم آمدید این حرف رو گفتید، در مورد قدرت باید بگید چون مقدور خداست، همه از ازل اصلا وجود داشته، همه مقدورات وجود داشته، والا قدرت معنا نمیده. پس یعنی وجودات مادی که مقدور خداست، اینا باید ازلی باشد، چون قدرتش ازلی است، مقدور میخواد، پس مقدورم باید ازلی باشه. آیا میشه ملتزم به این شد؟ پس این جواب نقضی به این استدلال شما. و اما جواب حلی اینه که چه در مورد علم چه در مورد قدرت، شما نظرتون به مفهوم اضافی و انتزاعی علم و قدرت نباشد، به حقیقت عینی علم که همون وجود مطلق نامحدوده، به حقیقت عینی قدرت که همون وجود مطلق نامحدوده، به این نظر کن. اگر شما علم را همون وجود مطلق نامحدود شناختید، قدرت و سایر کمالات را همون وجود مطلق نامحدود شناختید، خب اون وجود مطلق نامحدود، علم نامحدود، قدرت و اراده و حیات نامحدود، او خودش عین حضور کل الاشیاء است. با همون مقدماتی که در مورد علم تفصیلی اثبات کردیم که او بسیط الحقیقه است، خب بسیط الحقیقه یعنی بسیط العلم، بسیط القدره، بسیط الاراده. او همونطور که وجود بسیط نامحدود است، علم نامحدود، قدرت و اراده نامحدود هم هست. پس در همین وجود مطلق نامحدود اگر کل الوجودات حاضر است، در علم نامحدود کل المعلومات، در قدرت نامحدود کل المقدورات و هاکذا، همه حاضره، ولی به نحو بساطت، با همون توضیحی که در مورد علم گفتیم. پس برای این که شیئیت ماهوی و شیئیت وجودی معلومات و مقدورات رو اثبات کنیم، لازم این کثرت باشه. ما با همون بیانی که گفتیم هم شیئیت وجودی اثبات کردیم هم شیئیت ماهوی. گفتیم شیئیت وجودی برای اشیا همون وجود مطلق نامحدوده، چون شیئیتش به تمامشه، او کل الوجودات هست. پس کل الوجودات همون ذات بسیط خداوند است. لازمه این ذات بسیط همون ماهیت هم هست. بنابراین معلوم و مقدور و مراد و سایر مضایفات همه اثبات می شود به عین همون وجود مطلق نامحدود. بنابراین نیازی به این سور مرتسمه و امثال این توجیهات هم نیست. قررون فی رد حجت المشائین علا کون علمه تعالی بالارتسام. می خواهم دلیل مشائین را که برای اثبات علم ارتسامی بوده رد کنیم. و قولهم علمه الاشیاء فی الازل این قوله هم مبتداست. خبرش صفحه بعد میاد که خط آخر گفت به مثل قدرت و غیرها انتقض. سخن مشائین، استدلال مشائین که حالا خواهیم گفت، این نقض می شود به مثل اراده و قدرت. حالا سخن اونا برای اثبات علم ارتسامی چیه؟ اونا اینجوری گفتن، گفتن علمه الاشیاء فی الازل، یعنی علم الهی به اشیاء از ازل از سه احتمال خارج نیست، لا یخلو اما به ان لا شیئیت لها ماهیتن و وجودن، یا اینکه اشیاء معلوم خدا هستن ولی نه شیئیت ماهوی نه شیئیت وجودی، از ازل ندارن، این احتمال اول، و اما به ان لها شیئیت ماهیتن، فقط شیئیت ماهوی اثبات کن فقط دون الوجود، و اما به ان لها شیئیت وجودن ایزن، یا نه علاوه بر شیئیت ماهوی شیئیت وجودی هم اثبات کن. پس سه احتمال شد. و اما اون که شیئیت وجودی و ماهوی هر دو اثبات می شود، نحوه وجودش چیه؟ والوجود و اما ذهنی و اما عینی. مقصود از ذهنی یعنی که قائم به ذات خداوند باشه، مثل صفت و عرض باشه، یا هم که نه، وجود عینی است یعنی خارج از مقام ذات، مثل معلولی که خودش بحسب مرتبه خودش غیر از مقام ذات. هر کدوم از این ذهنی و عینی بودن دو احتمال داره، و ذهنیو اما به نحو الارتسام و اما به نحو الاتحاد، و العینی اما وجود تجردی و اما وجود مادی. به همین ترتیبی که اینجا ایشون گفته شماره گذاری کنید، چون بعداً خودش با شماره یکی یکی میگه. احتمال اول اینه، به ان لها شیئیت و لا شیئیت لها ماهیتن و وجودن، این قول اول، این شماره یکشه، و اما به ان لها شیئیت ماهیت، این شماره دوه. شماره سوم اما به نحو الارتسام، این سومیه که این به نحو ارتسام چی بود؟ زیر مجموعه اون که شیئیت وجودی داشته باشد، وجودش هم به نحو وجود ذهنی قائم به ذات باشه که بهش میگیم ارتسامی. احتمال چهارم اما به نحو الاتحاد، یعنی وجود ذهنی به نحو اتحادی، یعنی غیر از مثلا صفت زائد، والعینی اما وجود تجردی، این وجود تجردی احتمال پنجم، و اما وجود مادی احتمال ششم. این شش شماره رو اینجا داشته باشید، حالا یکی یکی محضورش رو میگن. فعشر نائل از سالس که به نحو ذهنی ارتسامی باشد، یک احتمال این بود دیگه، اما بالارتسام فی ذاته حصل فهو المطلوب، علم خداوند به اشیاء در ازل یا به نحو ارتسام در ذات است، این همون مطلوب ماست، یعنی مشائینه، یه زبان مشائینه دیگه، میگن این مطلوب ماست که به نحو صور مرتسمه باشه. و الی سادس، یعنی اشرنا به اون احتمال ششم، به قولنا و الا الخلق و کان ازلی، احتمال ششم این بود که به نحو وجود خارجی عینی اونم وجود مادی باشد، معنای ازلیت خلق است. و الی الاول که اصلا نه شیئیت وجودی و نه ماهوی، مرفوع الشیئیتین باشد، عدم مطلق باشه، علم است معلوم است ولی عدم محض است، او میزهو و علمهو لم یحصل، یعنی اصلا دیگه معلومات از همدیگه تمایز ندارن، تمایز این اشیا و علم و این علم خدا و اشیا با معلوماتش تمایز نخواهد بود، میشه عدم مطلق. و الی ثانی که ماهیت ثبوت داشته باشد بدون وجود، محضورش اینه او یثبت المعدوم، شیئیت ماهوی داشته باشی، حرف معتزله میشه. اشاره به پنجمی احتمال، او یکن مسلون افلاطونیه، احتمال پنجم این بود که وجود خارجی به نحو تجردی باشد، خب این معناشه که اینا بوده باشن از باب مسل افلاطونی، این یکن کانه تامه است. احتمال چهارم او و الرابع، به قول او غیرهی که اتحاد العاقل و المعقول، که در متن در شرحش گفت به نحو ذهنی اتحادی باشد. و امتنع التالی لکل من هذه شرطیات، همه این غیر از احتمال سومی که به نحو ارتسامی باشه، بقیه اینا همشون چیه؟ اشتغال داره از نظر مشیائی. پس به نظر اونا با این 6 احتمالی که اینا گفتن علم ارتسامی حصولی اثبات شد. خب حرف ما چیه؟ قول مشائین با این استدلال به مثل قدرت و غیرها کل اراده انتقض. چون شما میتونی بگی همونطور که اینا گفتن علم الهی از ازل چنین شنان، ما میگیم خب قدرت الهی از ازل چنین شنان، دیگه در اینجا صورت هم کفایت نمی کند. به مثل قدرت و غیر قدرت مثل اراده نقض می شود این قولشون. لأن القدره ایزن ازلیتون تقتضی مقدورن، قدرت الهی ازلی است، قدرت ازلی مقتضی مقدور است. حتی القدره علی المکونات، چون شما میگی از ازل خداوند قدرت بر خلق مادیات دارد، از ازل قدرت بر خلق همین میز دارد، پس این مکون مادی از ازل مقدور خداست. لأنها ایزن ازلیتون، یعنی قدرت بر مکونات ازلی است، چون قدرت بر مکونات ازلی است تقتضی المکون، پس باید خود مکون هم ازلی باشه. فیلزم ازلیت او، این وسوره دفع دخل مقدره. کسی بگه نه دیگه اینجا خود لازم است خودش ازلی باشه، صورتشه، میگیم نه صورتش کفایت نمیکنه. در مورد علم صورتش کفایت میکرد، میگفتیم خب صورتش هست خودش بعدن میاد، ولی اینجا که نمیگی خدا قدرت بر صورتش داره، میگی خدا قدرت بر خودش داره. اگه قدرت بر خودش داره پس خودش باید ازلی باشه، یعنی اشکال بالاتر میشه اینجا. و صورتو هنا لا تکفی، در اینجا در بس قدرت صورت کفایت نمی کند. لأن وجوده العینیه ایزن مقدورون، این پاسخ نقضی به این استدلال. پاسخ حلی اینه ولحلو ان لم یعن معناها العرض، پاسخ حلی اینه که شما مقصودت از این صفاتی که گفتی مثل علم و قدرت اون معنای عرضیش نباشد. یعنی قد یطلق العلم و نظائره، مثلا میگه علم قدرت یراد و بها معانی هل اضافیت العرضیه، یعنی اون معنای انتزاعی مفهومی، مثلا میگیم علم یعنی مثلا عالمیت این مقتضی معلومه، قدرت یعنی قادر بودن این مقتضی مقدوره، اینا معانی انتزاعیه. ولا شک که انها به هازل اعتبار متأخرتون ان وجود متعلقاتها، این معانی انتزاعی نه تنها از ذات عالم بلکه از اون معلوم هم تأخر داره. و لیست صفات کمالیت له تعالی، این صفات کمالی نیست، نه معانی انتزاعیه. قبلا در باب انتزاعیات هم صفات انتزاعی خواندید دیگه. گاهی پس میگیم علم مقصود اون عالمیت است. و قد تطلق و یراد و بها مبادی تلک الاضافات، اون اصل و ریشش مقصوده، حقیقت علم، حقیقت علم حضور نحو اعلای هر شی در به عین ذات خداست. وقد تطلق و یراد و بها مبادی، اون اصل و ریشه این اضافه ها، و هیه متقدمتون علا وجود المتعلقات، این مبادی این اصل حقیقت علم بر خود اون معلوم خارجی و بر مفهومی که از انتظام میشه تقدم داره. ولا مدخلیت لغیره تعالی فی تتمیم ذاتی و صفاته، این مبادی دیگه میشه همون خود ذات خدا من. در اینجا دیگه غیر مدخلیتی در کمال و تمامیت ذات یا صفات الهی ندارد. بعد یک نکته رو یادآوری میکنه، به خاطر دارید در مورد علم یکی از اشکالات علم فعلی که به شیخ اشراق میشد میگفتن علم بر معلوم مقدم نیست، یادتونه یک اشکال این بود. بعد اونجا چی گفت؟ گفت حتی در علم فعلی علم به ما هو مضاف الی الحق مقدم است بر این علم به ما هو مضاف الی المعلوم، یعنی شما این شیء واحد رو از دو جهت نگاه کن، این فعل الهی از جهت اضافش به خداوند تقدم داره از جهت اضافش به ماهیت خودش. یعنی ما در مورد علم فعلی هم گفتیم علم بر معلوم تقدم داره، حالا که سخنم در علم ذاتی است که اون حضور نحو اعلای هر شی به عین وجود خداوند است. وقتی در علم فعلی هم علم فعلی بر معلوم تقدم دارد، پس در علم ذاتی دیگه چطور؟ به طریق اولا اینطوریه. اما سمعت منا ان العلم الفعلی و هو الاضافه الاشراقیه لا یستدعی متعلقا، شما شنیدی که در اضافه اشراقی و علم فعلی اون مستدی متعلق نیست، او خودش طرفساز است. در اضافه اشراقی، و به ما هو علم مقدم است. فما ظنک بذاتی، پس دیگه علم ذاتی باید چطوری باشه؟ ولی ایجاد الحقیقی، این جمله قبلی تمام شد، ولی ایجاد الحقیقی للمصدری هو الوجود المنبسط الذي هو تلك الاضافه الغير المستدعيه للمتعلق. ایجاد حقیقی چیه؟ نه ایجاد مفهومی، من مفهوم ایجاد نه، او ایجاد عینی. ایجاد عینی یعنی همین وجود خارجی اشیا، منتها همین وجود خارجی را از جهت اضافهش به خداوند میگی ایجاد، از جهت خود اشیا میگید وجود. همونطور که در اون بحث علم فعلی هم گفتیم، از جهت اضافهش به خدا میگی علم، از جهت اضافهش به خود اشیا میگی معلوم. ایجاد حقیقی نه ایجاد مفهومی مصدری ذهنی. اون ایجاد حقیقی چیه؟ هو الوجود المنبسط، یعنی همین اضافه اشراقی به اعتبار اضافهش به خداوند، که همین اضافه ایست که خودش طرف ساز است، خودش طرف نمیخواد. پس در علم ذاتی، در قدرت ذاتی هم خود این علم یا این قدرت که نحوه اعلای هر معلومی است، عین ذات خداست، معلومی خارج از ذات خداوند نمیخواهد. حالا به این معنا که میگه ما گفتیم، در احادیث هم اشاره شده و فی احادیث الائمه المعصومین ما یؤیده، در احادیث ائمه علیهم السلام این است، حضرت رضا سلام الله علیه فرمود لهو معنى الربوبیه از لا مربوب و حقیقت الالوهیه از لا معلوه و معنى العالم و لا معلوم. یعنی خداوند اون معنا، اون حقیقت ربوبیت رو در مقام و مرتبه‌ای دارد که مربوبی و خلقی نیست. حقیقت الوهیت در مقام و مرتبه‌ای که معلوه نیست، یا حقیقت عالم و معنای عالم ولی معلوم نیست. معلوم یعنی به این وجود خارجی باشه نیست، این مقام ذاته. خب این حدیث رو بر طبق این مقدماتی گفتیم اینطوری معنا کردن ایشون. بعضی ها مثل تفکیکی ها هم گفتن که قائل شدن به علم بلا معلوم، یعنی نه شیئت وجودی دارد نه شیئت ماهوی، هیچ کدوم. اما احتمال اولی که تو کلام مشیا این بود، میگفتن علم خدا از ازل لا شیئت لها، لا وجودن لا ماهیتن. اونا میگفتن این روایت معناش اینه، یعنی امام رضا علیه السلام که فرمود عالمون از لا معلوم، یعنی علم بدون معلوم. خب علم بدون معلوم چیه؟ یعنی نه ماهیتش ثبوتی دارد نه وجودش ثبوت داره. عالم است، علم است، ولی نه ماهیت میخواد نه وجود میخواد، هیچ کدوم. یعنی در واقع علم بعدن مطلق را فضیلت برای خدا دانسته، چیزی که اصلا قابل تصور نیست. علم به معدوم مطلق را میگه این روایت معناش اینه. الحمدلله رب العالمین.